نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان و شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه 11 مرداد ماه. به شما سلام میکنیم هر جایی که هستید و همراهید با مجله نیمه شب رادیو فردا تا 1 ساعت آینده. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده برای ارائه اونچه که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. مردان مسلح مخالف دولت در پاسگاه پلیس ایروان شامگاه یکشنبه خود را به ماموران پلیس ارمنستان تسلیم کردند. در جریان 2 هفته‌ای که از اشغال یک پاسگاه پلیس در پایتخت ارمنستان می‌گذشت، 2 مأمور پلیس در درگیری‌ها با این افراد کشته شدند. به گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و برپایه بیانیه سرویس امنیت ملی ارمنستان، 20 تن که تروریست توصیف شدند در این جریان دستگیر شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا که از هک شدن کامپیوترهای کمیته ملی این حزب توسط روسیه خبر داد و دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری‌خواه را به حمایت از رئیس جمهوری روسیه متهم کرد. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز یکشنبه گفت: می‌دانیم که اداره اطلاعات روسیه با هک کردن کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات تلاش کرده بسیاری از ایمیل‌ها را منتشر سازد. با این حال دولت آمریکا هنوز روسیه را به هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات متهم نساخته است. اما کارشناسان امنیت سایبری و برخی از مقام‌های دولتی می‌گویند به باور آنها روسیه انتشار ایمیل های حزب دموکرات را مهندسی کرده تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده تأثیر بگذارد. خانم کلینتون بدون اشاره به نام رقیب انتخاباتی خود تأکید کرد که این واقعیت ها نشانه های جدی از دخالت روسیه در دموکراسی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در خبر دیگر، در ادامه اخراج و دستگیری نیروها و افرادی که دولت ترکیه آنها را متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر می کند، دولت این کشور گذرنامه های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرده و این افراد را ممنوع الخروج کرده است. روزنامه بریتانیای ایندیپندنت روز یکشنبه نوشت که به گفته افکانالا، وزیر کشور ترکیه، تاکنون بیش از 18,000 نفر نیز در ارتباط با کودتای نافرجام دستگیر شدند و تحقیقات بر روی هزاران نفر دیگر از کارمندان دولت ادامه دارد. از سوی دیگر، پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر ایجاد تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی ترکیه، روز یکشنبه خبرگزاری رویترز از اخراج نزدیک به 1400 نفر دیگر از نظامیان این کشور از ارتش خبر داد. کودتای نافرجام اخیر در ترکیه 246 کشته و 2185 زخمی بر جا گذاشت و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، رقیب سیاسی خود فتح الله گولن را که مقیم آمریکاست متهم به دست داشتن در این کودتا کرد. آقای گولن این اتهام ها را رد کرده است. در ایران، رئیس جمهوری اسلامی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داد آزمون استخدامی تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر در واقع دستگاه‌های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون منتشر شد. در همین حال شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. سال گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با اشاره به اینکه زنان تنها 16% از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند، نوشته بود که هیچ گونه نشانه واقعی از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نشده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران رفت. آیا مذاکرات با ایران به سرانجام میرسد؟
برای روسیه مسئله اسد مطرح نبوده، در حالی که برای ایران واقعیتش اینه که هیچ نیروی دیگه‌ای در سوریه نمیتونه منافع ایران رو به حد اکثر و تمام و کمال تأمین بکنه.
تقریباً 2000 روز بعد از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، شرایط آنها چه تغییری کرده است؟
تمامیت خواهان و اقتدارگرایانی که ادامه حصر رو به نفع خودشون ارزیابی میکنن و رفع حصر رهبران جنبش سبز رو تحریف و تحریج جنبش اجتماعی زیر پوست جامعه میدونن.
خانه سینما، انجمن بازیگران و برخی از بازیگران سینما ایران خواستار برخورد قضایی با روزنامه یالسارات شدند.
چون که به نام خودی هستند و به نام طرفداران حکومت هستند، متاسفانه با اینا برخورد نمیشه، وگرنه این کلمه ای که صریحا حد شرعی داره.
و خانواده علیرضا تاجیکی، نوجوان متهم به قتل، میگویند حکم اعدام او به زودی اجرا میشود.
ما هم تنها رایی که داریم التماس به اینا، رایی دیگه نمیتونیم پیش بریم، مگر الان بود مامور آگاهی، مامور پزشکی، همش به نفع ما دارن رنگ میدن، میگن بابا این بچه بیکاره.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر، اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که پلیس ارمنستان گفته گروگانگیرهایی که بیش از 2 هفته است در مقر پلیس در ایروان حضور داشتند تسلیم شدند. آخرین خبرها رو بشنویم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان در ارمنستان.
ساعت 7:30 به وقت ایروان اعلام شد که گروگانگیرها قصد دارند که اسلحه‌شون رو زمین بگذارند. در ساعت 8 شب حدوداً ساعت نزدیک به 9 پلیس اعلام کرد گروگانگیرها اسلحه‌شون رو به زمین گذاشتن.
دست کم 2 هفته از این ماجرا میگذره، چه شد که بالاخره گروگانگیرها به این نتیجه رسیدن که تسلیم بشن؟ آیا دولت مذاکره ای رو باشون شروع کرد؟
جزئیات رو دولت هنوز اعلام نکرده، ولی در بیانیهشون تاکید کردند که امید داشتند که مردم بیشتری به اعتراضات بپیوندند، ولی این امیدشون برآورده نشده و به همین خاطر تسلیم میشن.
این به معنای این هست که انتظار داشتن که طرفداران بیشتری در این گروگانگیری و تسلیم نشدن داشته باشن. اما چند تا تظاهرات خیلی گسترده شکل گرفت در ایروان، به خصوص از جمله تظاهرات جمعه شب که خب تعداد زیادی زخمی هم بر جای گذاشت با مداخله پلیس و چند نفری هم دستگیر شدند. آیا اون تظاهرات نقشی داشت در این تصمیم نهایی این گروه؟
ببینید، از اونجایی که میشه گفت که بیش از 10,000 نفر در هر صورت نبودن، نه تعداد زیادی هست میشه گفت و نه تعداد کمی، ولی رئیس جمهور ارمنستان سرج سرکیسیان با 800,000 رأی انتخاب شده، یعنی نمیشه گفت با وجود 10,000 نفر تظاهر کننده باید استعفا میکرد. احتمالاً همین رو در نظر داشتند گروگانگیرها و به همین خاطر هم سلاحشون رو زمین گذاشتن.
چه در انتظار این گروگانگیرها هست حالا که تسلیم شدند؟
از اونجایی که چند روز پیش اداره امنیت ملی ارمنستان اعلام کرده بود که برای هر 3 نفر تک تک باید بررسی بشه که چه گناهایی مرتکب شدن، دقیقا نمیشه گفت که برای تک تکشون چه چیزی در انتظارشون هست تا اینکه دادگاه یکی به یک رسیدگی بکنه، ولی اشد مجازات در ارمنستان 25 سال زندانی، بیشتر از این نمیتونن زندانی باشن.
روبیک میناسیان بود، خبرنگار رادیو فردا در ایروان. در مورد آخرین خبرها در این شهر شنیدید در ارمنستان بعد از 2 هفته گروگانگیری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و در آستانه دور سوم مذاکرات صلح به تهران سفر کرده. دو دور قبلی این مذاکرات که به طور غیر مستقیم بین نمایندگان حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف برگزار شد، ناکام موند و بدون نتیجه به پایان رسید. همکارم حسن جعفری از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و از او پرسیده تا چه حد میشه به این دور از مذاکرات خوشبین بود.
به نظر میاد که در این دور جدید ما شاهد موفقیتی نباشیم. در همون دورهای قبلی هم اصولا رژیم سوریه حاضر نبود امتیاز زیادی به اپوزیسیون بده. با توجه به موفقیتایی که خب رژیم سوریه و ارتشش ظرف این مدت به دست آوردن، کمکایی که ارتش روسیه اومده داره انجام میده و در موقعیت بهتری قرار گرفته رژیم، به همین خاطر بعیده که در این دور از مذاکرات در این شرایط بهتر اصولا حاضر بشه امتیاز چندانی بده. هم میتونه راجع به طرف‌های مذاکرات، اینکه کی در هیئت‌های طرف مقابل شرکت داشته باشه، و هم در مورد دستور مذاکرات شاید موضع سختری بگیره.
خب آقای حسینی فرد، بپردازیم به سفر دیمیستورا به ایران. به نظر شما موضع تهران در قبال حکومت بشار اسد همچنان مثل قبله؟
نه، به نظر میاد با این موضع بهتری که الان رژیم اسد درش قرار گرفته، جمهوری اسلامی بیشتر شاید خودش رو در موقعیتی ببینه که بخواد روی همون مواضع قبلیش تکیه بکنه، همچنان آقای اسد رو خط قرمز خودشون بدونن، همونطوری که هم آقای خامنه ای هم آقای ولایتی و سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید داشتن. ما میدونیم در یه دوره‌هایی با روسیه سر این مسائل زاویه های اختلافات معینی پیدا کرده بودند، چون برای روسیه مسئله اسد مطرح نبوده، در حالی که برای ایران واقعیتش اینه که هیچ نیروی دیگه ای در سوریه نمیتونه منافع ایران رو به حد اکثر و تمام و کمال تأمین بکنه. متوجه به این که اگر آقای اسد بیفته و علوی ها به خصوص از قدرت حذف بشن، نیروهای سنی نزدیک به سایر کشورهای عربی در منطقه بیان در دمشق دست بالا رو پیدا بکنند، طبیعیه که بیش از پیش ایران اونجا زیان خواهد دید. به همین جهت به نظر میاد که همچنان بهترین گزینه برای جمهوری اسلامی از نظر خودش خب موندن آقای اسد در رأس قدرت و حفظ همین شاکله قدرته.
مهمترین خبر این روزها در مورد جنگ داخلی سوریه محاصره شهر حلب و بعد اقدام روسیه و بعدش هم اظهار نظر آمریکا در همین باره بود. سوالی که پیش میاد اینه که حلب چه ویژگی داره که سرنوشت این روزهای جنگ داخلی سوریه به اونجا گره خورده؟
خب به نظر میاد که حلب به عنوان دومین شهر مهم سوریه که این روزگاری قطب اقتصادی اصلی این کشور بوده، بازپسگیریش برای رژیم خیلی اهمیت داره. غرب کشور رو به طور کامل در تسلط خودش بگیره، عملا مرز سوریه با ترکیه رو در تصرف خودش داشته باشه رژیم، و خب ما میدونیم خصوص درگیری رژیم با آمریکا، درگیری روسیه با آمریکا عمدتا در مناطق شرقی کشور و اینکه کدام یک از این جبهه ها بتونن نیروی دولت اسلامی رو عقب برونن و در اون شرق کشور مستقر بشن، رقعه رو بگیرن، اینها خیلی تعیین کننده است که اون موقع در اون معادلات سیاسی و در مذاکرات صلح تعیین کننده خواهد شد که آیا خود رژیم باز همین کار رو انجام بده، تصرف بکنه رقعه و سایر شهرها رو که دیگه هیچ امتیازی نخواهد به هیچ کس بده، یا نه نیروهای متحد آمریکا و اصلا نقش اصلی در این زمینه بازی بکنن. برای دولت سوریه بسیار مهمه که از این حلب یک پایگاهی بسازه برای اینکه بتونه در مورد رقعه هم خیلی با دست بهتری عمل بکنه که نخواهد در برابر آمریکا یا در برابر نیروهای ائتلاف و نیروهای داخلی سوریه که به اونها نزدیک هستند امتیازی بده.
تحلیل حبیب حسینی فرد رو شنیدی. تحلیلگر مسئول بین الملل مقیم آلمان حسن جعفری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
روز یک شنبه گروهی از مسلمانان فرانسه و ایتالیا با حضور در کلیساهای شهرهای مختلف همدردی خودشون رو با مسیحیان این کشور ابراز کردند. حملات مرگبار هواداران گروه خلافت اسلامی در شهرهای اروپایی با موجی از واکنش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو شده و رهبران مسلمانان و مسیحیان تلاش می‌کنند با کمک هم جلوی افراطی‌گری و اعمال خشونت‌آمیز در اروپا رو بگیرند. از جمشید زند می‌شنویم.
صدها تن از مسلمانان فرانسه و ایتالیا برای ابراز همدردی و همبستگی با مسیحیان این کشورها در مراسم دعای روز یکشنبه شرکت کردند. در شهر روئن محل قتل یک کشیش 84 ساله و کلیسای معروف نوتردام پاریس مراسم ویژه‌ای برگزار شد. شرکت مسلمانان در مراسم روز یکشنبه واکنشی بود به حوادث سه‌شنبه گذشته که دو جوان مسلمان تندرو در کلیسای شهر روئن کشیش 84 ساله این کلیسا را کشتند. پس از این واقعه گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این حمله و قتل کشیش فرانسوی با واکنش‌های شدید جهانی روبرو شد و رهبران ادیان مختلف در فرانسه در دیداری با فرانسوا اولاند رئیس جمهور آن کشور ضمن ابراز همدردی با مردم فرانسه خواستار همکاری هرچه بیشتر برای مقابله با هر نوع بنیادگرایی شدند. شرکت مسلمانان در مراسم دعای روز یکشنبه با استقبال مسیحیان فرانسه هم روبرو شد. رهبران مسیحیان فرانسه این اقدام مسلمانان را ستودند و آن را قدمی در راه همبستگی هرچه بیشتر شهروندان آن کشور خواندند. در مراسم کلیسای شهر روئن، اسقف این شهر گفت حضور مسلمانان تأکیدی بر رد هر گونه قتل و خشونت به اسم خداست. امام مسلمانان شهر نیس فرانسه نیز در مراسم مشابهی گفت اتحاد و همبستگی پاسخی است به اعمال وحشت انگیز و غیر انسانی. در شهرهای روم، میلان، ناپل، پالرمو و سیسیلی ایتالیا نیز عده‌ای از مسلمانان این شهرها با حضور در مراسم دعای یکشنبه همدردی خود را با مسیحیان این کشور ابراز کردند. در ماه‌های اخیر شماری از شهرهای اروپا به ویژه پاریس، نیس و بروکسل شاهد عملیات مرگبار هواداران گروه خلافت اسلامی علیه شهروندان عادی بودند که با واکنش تند رهبران مسلمانان این کشورها و بسیاری از کشورهای مسلمان روبرو شده است. به دنبال این وقایع برخی از راستگرایان در کشورهای اروپایی خواهان کنترل بیشتر مسلمانان و محدود ساختن روند ورود پناهجویان به اروپا شدند، ولی رهبران اروپایی میگویند راه مقابله با افراطی‌گری و خشونت همبستگی و همکاری همه ادیان برای حل این گونه مشکلات در اروپا است.
گروهی از مسلمانان فرانسه و ایتالیا در کلیساهای شهرهای مختلف جمع شدند و روز یکشنبه همدردی خودشون رو با مسیحیان این کشورها ابراز کردند. جمشید زند گزارش میداد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
از طریق صفحه فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شاید این راه هم برای شما بی درد سر باشه. میتونید فیسبوک ما رو، رادیو فردا رو در فیسبوک پیدا کنید و با ما در ارتباط باشید. توهین مستقیم یک نشریه تندرو به مجموعه‌ای از هنرمندان کشور منجر به واکنش و تصمیم این هنرمندان برای پیگیری از طریق مراجع قضایی شده. استفاده از کلمات رکیک برای ابراز مخالفت با اقدام‌های دولت حسن روحانی البته سابقه داشته. شاهین بشیری.
انجمن بازیگران سینمای ایران در پی ناسزاگویی نشریه وابسته به انصار حزب الله در مورد گروهی از بازیگران و همسران آنها میگوید با مشاهده عدم برخورد مناسب با این هجمه اخلاقی خواستار اعاده حیثیت و برخورد قاطع قضایی با این بی‌حرمتی است. نشریه یالسارات به تازگی در یکی از صفحات خود تصاویری از برخی بازیگران و همسران آنها در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ منتشر کرده و بالای آن تصاویر از عنوانی رکیک استفاده کرده که به معنی فردی بی غیرت و بی تفاوت نسبت به همسر، دختر و خواهر خود است. اما استفاده از این کلمه برای توهین به هنرمندانی که با رعایت تمام چارچوب‌های جمهوری اسلامی در سینما و تلویزیون کشور فعالیت می‌کنند، از دیدگاه شرعی چه حالتی می‌تواند داشته باشد؟ احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، ساکن قم، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
بله، بسیار حرف رکیکی هست و در یک روزنامه جمهوری اسلامی بسیار باعث تأسف که برخورد نمیشه با این نویسندگان، چون که به نام خودی هستند و به نام طرفداران حکومت هستند متاسفانه با اینها برخورد نمیشه، وگرنه این کلمه ای که صریحا حد شرعی داره، یعنی 75 تا 80 ضربه شلاق داره برای کسی که چنین تهمتی رو، چنین کلمه رو به کار ببره و در واقع چنان تهمتی رو به یک زن یا مرد با عفت بزنه بزنه و چنین نسبت بدی رو بده. حتی در مورد یکی از کسایی که خارج از دین اسلام بودن، یک شخصی اومد و به اینها تهمت ولد و زنا زد و امام صادق اونو نهیش کرد. بعد اون طرف میگه که اینها قومی هستن که با خواهر خودشون ازدواج میکنن. امام صادق میفرماید لکل قوم نکاح، یعنی هر قوم و هر گروهی یک نکاح خاص خودشون دارن و تو حق نداری چنین کسانی رو به این دلیل که با خواهرشون ازدواج میکنن زنازاده نام ببرید.
یا لسارات نشریه ای وابسته به گروه انصار حزب الله است. استفاده از کلمه‌ای که مصدر آن دیاست است در میان محافظه‌کاران و حتی روحانیون با نفوذ ایرانی سابقه دارد. آیت الله جوادی آملی از جمله کسانی بود که 19 اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با محمد رضا عارف و جمع دیگری از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی از دیاست سیاسی سخن گفته بود. پس از این توضیح، حسن عباسی، یکی از سخنرانان نزدیک به بخش تندرو اصولگرایان، روز 20 اردیبهشت در دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن تأکید بر این کلمه رکیک حرفهایی زد که نشان دهنده برنامه ای دقیق برای به کار بردن آن در آینده به طور گسترده در بسیاری از حوزه ها بود.
یکی از بزرگان جلسه ای داشته، یکی از فقها و مفسرین و حکما با یکی از منتخبین مجلس جدید از یک واژه جدید عربی در مفهوم سیاسی استفاده کرده که این واژه در آینده خیلی طنین انداز میشه. یعنی به نظرم در علوم سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی ما با یک مفهوم جدید در ترمینولوژی و در فرهنگ لغات روبرو شدیم، واژه‌ای به نام دست سیاسی.
بعد از این سخنان بود که در خرداد ماه گذشته گروهی از مخالفان دولت حسن روحانی به کرات از این کلمه برای شعار دادن علیه دولت استفاده کردند، بیان که هیچ یک از این موارد با واکنش خاصی از سوی قوه قضاییه روبرو شود. ظاهراً دلیل استفاده از این کلمه و بار سیاسی دادن به آن اعتراض به برجام و به باور معترضان به آن باز کردن راه برای تسلط بیگانگان بر کشور بوده است. قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن تهران، طی گفتگو با رادیو فردا در تشریح استفاده سیاسی از این کلمه معتقد است
بحث اتمی ایران و برجام از مصادیق بارز سیاست ها کلان نظام بوده که در حوزه مسئولیت آقای خامنه‌ای قرار میگیره و آقای خامنه‌ای اتفاقا شجاعت به خرج داد به نظر من موقعی که این برجام رو پذیرفت و تصمیم گرفت که غرور خودش رو بشکنه و مروچ قهرمانانه بکنه و اونا که میزنن نمیفهمن که چه توهین خود آقای خامنه‌ای دارن میکنن.
در پی اعتراض انجمن بازیگران سینمای ایران، احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی از مطلب منتشر شده در یال سارات انتقاد کرد. آقای توکلی در کانال تلگرام خود نوشت با رعایت ضوابط نهی از منکر واجب است، اما بلافاصله افزود انتشار عکس‌ها و نسبت دادن این کلمه به بازیگران باید مجازات حد شرعی را برای کسانی که این ناسزا را استفاده کرده اند در پی داشته باشد. از سوی دیگر شهاب حسینی، بازیگر تلویزیون و سینما، نیز طی یادداشتی در کانال تلگرام خود نسبت به توهین نشریه یال سارات واکنش نشان داد. شهاب حسینی نوشت: دستان شما شایسته حرمت قلم نیست، آن را زمین بگذارید و به همکیشان داعشی خود بپیوندید. وی افزود: برای آوردن نام هنر و هنرمندان این مرز و بوم دهان خود را آب بکشید که به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر در مورد محبوبین دل این مردم را ندارید. پیش از این نیز واکنش‌ها و انتقادهایی به مطلب نشریه یال سارات شده بود. مقام‌های قضایی هنوز به این موضوع واکنشی نشان ندادند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد اینکه انجمن بازیگران سینما ایران و برخی از بازیگران آثار برخورد قضایی با نشریه یال سارات شدند. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و بقیه در میون بگذارید.
الو، با سلام. میخواستم عرض کنم که چه مملکت گل و بلبل زیبا و پر از عدالت و دموکراسی داریم. مدافعان حقوق بشر 13 سال زندان میگیرن، نسرین سزوده چند سال در زندان میشه، برنده جایزه صلح نوبل مجبور میشه کشورش رو ترک بکنه، در کشورهای دیگه زندگی بکنه. واقعا این همه عدالت اسلامی آدم به وجد میاره، جدا جدا. اصلا این همه عدالت، این همه دموکراسی، اصلا حقوق بشر رعایتی که در موردش میشه بی‌نظیره. هیچ کشوری نتونسته واقعا رعایت حقوق بشر رو مثل ایران بکنه. واقعا آدم قلبش درد میگیره از این همه ستم، از این همه بلا. متشکرم.
روی سخنم با تمام ناراضیان ایرانی، مگر نه آن که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت. در جامعه‌ای که اکثریت آن نافهم، کج‌فهم و یا نامطلع هستند و فرم می‌گیرند از طریق رسانه‌ها، طبیعتاً دموکراسی در آن کشور حکومت همان هاست. ناراضی از چه هستی؟ جامعه‌ای که کم اطلاع و فرم گیرنده تمام رادیو و تلویزیون و انواع و اقسام رسانه‌هایی است که کنترل می‌شوند، چه توقعی می توانید داشته باشید؟ بهتر است که مردم خود را با اطلاعات بیشتر و با امکاناتی که وجود دارد می توانند استفاده کنند، معلومات خود را بالا ببرند. آنگاه می توان امیدی داشت.
آقای خامنه ای فرموده بودند دلیل دخالت ما در عراق و سوریه این است که اگر ما آنجا نجنگیم باید در همدان کرمانشاه بجنگیم. اگر اخبار تاکنونی را دنبال کرده باشید می‌بینید که هم در سوریه و عراق می‌جنگید، هم در مهاباد و اشنویه و پاوه و کرمانشاه. بنابراین بهتر است که این کار را انجام ندهید.
میخوام یک دو قلم از تورم را بهتون بگم. این که بگن زیر 10% همش دروغه. قند بوده 2800 تومان شده 4000 تومان، تخمر بوده 3000 تومان شده 4500، مرغ بوده 6000 تومان شده 8500 تومان. یک کارشناس حساب کنه ببینه تورم چند درصد میفته.
جناب آقای خامنه ای، من بارها فرمایشات شما رو در مورد فرهنگ اسلامی، دوری از فرهنگ غرب، فرهنگ اسلامی رو شنیده بودم. فرهنگ اسلامی یعنی اون چی که یارد ساراته چیه نمیدونم، این از هواداران شما می نویسه. والا من کلمه دیوس رو تا حالا جدن میتونم بگم توی خانوادم و اطرافیانم از زبون کسی نشنیده بودم و متاسفم برای خودم، برای یک همچین حکومتی انقلاب کردم. من سال 57 جوان 18-19 ساله بودم که با شوق و شور در تمام تظاهرات شرکت میکردم، ولی الان به روی تمام جوانان مملکتم شرمنده هستند. ما باعث شدیم نقدی‌ها، مزدوران وزارت اطلاعات به جان و آبرو و حیثیت جوانان ما و هموطنان من اهانت بکنند. من شرمندم ازشون.
میخواستم بگم این جمهوری اسلامی با این همه بدیایی که داشته تو این 30-35 سال، با این بدبختیه که سر مردم آورده، هم یه ثمر خوبم داشته. اونم اینه که این جوانای مثل منو از دین اسلام و از خدا و همه چی بیزار کرد و یه آزاداندیش ازمون ساخته. به خاطر همین دزدی‌ها و به خاطر همین کاری که کردن، خیلی از جوانای ما اصلا از دین و از همه چی بیزار شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
حالا شما میتونید از راه‌های دیگه هم با ما در ارتباط باشید، مثلا از طریق اینستاگرام رادیو فردا. در instagram.com دنبال رادیو فردا بگردید، صفحه رسمی ما هست. از این طریق میتونید برای ما خبرها، عکس‌ها و گزارشاتون رو به صورت مستقیم بفرستید. ساعت 29 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران. از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در تهران. از بهمن ماه سال 89 تقریبا 2000 روز میگذره. هرچند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت آنها سکوت می‌کنند، اما در شبکه‌های مجازی موجی از اظهار نظرهای مختلف درباره این حصر به راه افتاده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
تقریبا 2000 روز از حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 می‌گذرد و به این مناسبت کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی با هشتگ 2000 روز حصر درباره میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی واکنش نشان می‌دهند. چند هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت درباره موضوع به تعبیر او فتنه حساس است، زیرا به گفته او تاکنون سران این اعتراض ها اعلام تبری نکردند.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگر. این سریع‌تر آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا صبر کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن. این پدیده بسیار بدیست، پدیده زشتیست، این پدیده را اصلا نمیپسندیم.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی به 2000 روز حصر را نشان دهنده اهمیت این موضوع در لایه‌های مختلف اجتماعی می‌داند.
موج جدیدی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین ایجاد شده در اعتراض به کشیافتن حصر رهبران جنبش سبز برای 2000 روز، بازتاب دهنده اهمیت موضوع در لایه‌های اجتماعی کشور هستش، به ویژه در طبقه متوسط فرهنگی، به ویژه در اون بخشی که معترض هستند به وضع موجود و همدل هستند با آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، و همینطور نشون دهنده این هستش که با وجود اینکه حدود 2000 روز آقایون و خانم رهنورد در حصر خانگی هستن، اما اهمیت موضوع همچنان محفوظ هست برای سبزها، برای کسانی که پیگیر دموکراسی و آزادی بیان در کشور هستند، و همینطور نشون میده که نه تنها آقایون و خانم رهنورد فراموش نشدن، بلکه در سال پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این مطالبه به ویژه از طرف کسانی که به آقای روحانی رأی دادن بالقوه و بالفعل وجود داره.
در اولین واکنش از سوی اصولگرایان به موج توییت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره 2000 روز حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده سابق مجلس در شبکه‌های اجتماعی نوشت در حالی که رسانه‌های ترکی از آماده سازی گورهای کودتاچیان در گورستان خائنان خبر می‌دهند، رسانه‌های سبز از 2000مین روز حصر موسوی گرایه می‌کنند. شبیه این نوع واکنش‌ها را دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها در تریبون‌های رسمی داشتند. صدای آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیون ایران.
بعدن تخفیفش دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، امام سیم فرمون رضوان الله هم وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی هم شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چه جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد. موسیلینی را وقتی آوردندش، قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسیلینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه.
ماها پیش صادق عمری لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم، ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خود به وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کارو خواهیم کرد، هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست، اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش ببرن، از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.
همزمان علی مطهری نماینده مجلس استدلال رئیس قوه قضاییه بر قانونی بودن این حصر را برهانی سست دانست و در نامه علنی به او نوشت افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
شواهد متعددی در تمام 2000 روز گذشته وجود داشته دال بر حمایت و نقش مؤثر آقای خامنه‌ای از کشیافتن حصر رهبران جنبش سبز و متاسفانه حاصل توازن نیروهای سیاسی اجتماعی در داخل کشور. کسانی که در جامعه مدنی معترض هستند به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و کسانی که در ساختار سیاسی قدرت هستند، اهم از این که مصلحت‌گران یا واقع‌گرا هستند یا کسانی که میانه رو و اعتدالگرا هستند و تمایلی ندارن به کشیافتن هست، از یک سو و از سوی مقابل تمامیت خواهان و اقتدارگرایانی که ادامه حس رو به نفع خودشون ارزیابی میکنن و رفع حس رهبران جنبش سبز رو باعث تحریک و تهییج جنبش اجتماعی زیر پوست جامعه میدونم. به ویژه شخص رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه سازمان اطلاعات سپاه و امنیتی های حاکم بر سپاه، حاصل توازن و تعامل این دو نیروی متفاوت متاسفانه تا اینجا منتج به کشیافتن بازش خانگی رهبران جنبش سبز شده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تیر ماه سال جاری در کرمان گفته بود برخی کوته نظری هایی هست که در داخل کشور صورت می گیرد که هم با برجام مخالفت می کنند و هم با رفع حصر.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد واکنش ها به صدها روزی که از آغاز حصر رهبران به جنبش اعتراضی مردم در سال 88 میگذره. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظراتتون رو در این مورد بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنسون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعثی به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داریم.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری
نه؟ نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داد تا در آزمون استخدامی سهمیه های جنسیتی مبتنی بر آنچه تبعیضات ناروا توصیف شده را حذف کند و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی این آزمون به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس این دستور، این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت های شغلی متناسب با شایستگی ها و در چارچوب برنامه ها و وعده های رئیس جمهور بازنگری کند. سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر در دستگاه های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود. اما در روزهای گذشته گزارش‌های درباره آنچه سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون توصیف شد منتشر شده است. از جمله وبسایت فرارو در گزارشی اعلام کرده بود سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سال گذشته هم اعلام کرده بود در آزمون استخدامی متمرکز دولت تبعیض‌های جنسیتی صورت گرفته که مطابق با وعده‌های رئیس جمهور نیست. سال گذشته از بین 2284 سهمیه استخدامی در 13 سازمان دولتی 82% از فرصت‌ها صرفاً برای مردان در نظر گرفته شده بود. به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی بالا در ایران بیش از 40% شده است. همچنین به گفته برخی مسئولان سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایین است. در فروردین ماه 94 حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود دولت وظیفه خود می‌داند نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشتر ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفته بود مسئله زنان را جدا از خانواده نمی‌توان بررسی کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو علاوه بر اینکه میشنوید ببینید از طریق شبکه تصویری رادیو فردا، همینطور میتونید مطالب ما رو روی سایتمون هم پیدا کنید، radiofarda.com. خانواده علیرضا تاجیکی، نوجوان متهم به قتل، گفتن که حکم اعدام او به زودی اجرا میشه. به گفته یه برادر علیرضا تاجیکی، اونها چند بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده رو دارن، اما به درخواست اونها پاسخی داده نشده. علیرضا تاجیکی از 15 سالگی به تام تجاوز و قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به سر میبره و در همون سن هم به اعدام محکوم شده. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
خانواده علیرضا تاجیکی، نوجوان متهم به قتل، میگویند او به زودی اعدام میشود. امین تاجیکی، برادر متهم، در گفتگو با رادیو فردا میگوید خانواده اش برای آخرین دیدار نامه ای دریافت کردند.
دیروز قتل یه نامه از طریق کلانتری محل اومده بوده در خونه پدرم. اینو من پدرم اینو رفته بودم کلانتری که بپرسن مفهومی چیه. گفتن ملاقات آخره در اسرع وقت، یعنی هیچ تاریخی نزدن، فقط اعلام کردن که این در اسرع وقت چون ملاقات آخر برید که برید سنری هر رز امکانی این هست که اجرا بشه. به نظر ما این هست که این بوده دادگاه نظرش این بوده که ملاقات آخر رو اصلا نگیره، فقط یه چی باشه که بگه ما اعلام کردیم و هرم بنده که 20% رو کنچنین کاری آنجای بدن که اتفاق خاص از ناز رسان آوان سورم نگیره.
علیرضا تاجیکی متهم است سال 1391 در شهرستان فسا احسان نیساری 16 ساله را به قتل رسانده است. در آن زمان او به همراه تعدادی مرد جوان بازداشت شد، اما پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان صادر شد. علیرضا تاجیکی اتهامات وارده را قبول ندارد و میگوید اعترافاتش با شکنجه گرفته شده است. او در زمان ارتکاب جرم اتهامی 15 سال بیشتر نداشته است. امین تاجیکی، برادر متهم، به رادیو فردا میگوید در پرونده او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد.
شبهات ما تو پرونده پیدا کردیم، مدارک اصلی پیدا کردیم که همه دارید و دیدونهای علیرضا میکنه. یه جورایی میخوان در پشت راه این پرونده علیرضا کارشون انجام بدن که خاطره اصلی نمایان نشن. ما هم تنها راهی که داریم التماس به اینا، راه دیگه نمیتونیم پیش ببریم، وگرنه خود مامور آگاهی، مامور پزشکی همش به نفع ما دارن رنگ میدن، میگن با این بچه بیگناه، این قدر این نبوده، کار کسای دیگه بوده و اون کسا هم الان اصلا مشهود هستن. با وجودی که الان نامه ایران سن ما رفتیم گرفتیم، این گفته اصلا علیرضا شده حادثه خونه بوده، اصلا چون جایی که تو بیرون باشه فاتورشن اصلا آنتنگی نداشته و سمت خونه وامی آنتنگی داشته. پزشکانی مدرک گرفتیم که دی ان ای اصلا از علیرضا گرفته نشده و این دی ان ای مربوط به 3 نفر بالای 18 سال بوده و اون 3 نفر هم مشهود هستن و رو پرونده خود آگاهی فسا آگاهی شهرمون مامور بازجویی رو پرونده برداشته، اصلا رو پرونده دیوان هم که میخواستن نام
علیرضا تاجیکی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس نگهداری می شود و بنابر گزارش ها این زندان احکام اعدام را صبح هر 4 شنبه اجرا می کند. اردیبهشت ماهی گذشت سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کردند. این سازمان اجرای اعدام نوجوانان و محاکمات این متهمان نوجوان را خیانت ایران به تعهدات حقوق کودک خواند و از مقامات ایرانی خواست هرچه سریع‌تر اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کنند. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن کانادا، معتقد است تا زمانی که اجرای مقررات اسلامی در صدر قوانین ایران قرار دارد، نمیتوان توقع توقف اعدام را از ایران داشت.
تا زمانی که قانون مجازات اسلامی، تأکید میکنم اسلامی منظور قصاص و حدود به عنوان مجازات های مهم اسلامی شناخته میشه و در قوانین ما جاری است، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مجازات اعدام حتی برای افراد زیر 18 سال نداشته باشیم، چون مطابق مقررات اسلامی پسرها 15 سال به بالا و دخترها 9 سال به بالا بالغ محسوب میشن و اماره بلوغ، اماره مسئولیت، اماره داشتن مسئولیت تام هم در حقوق اسلام تلقی میشه. و از طرف دیگه قوانینی که در ایران در حال حاضر وجود داره، با وجود اینکه اخیراً تحولات مختصری درش ایجاد شده، توجهی نمی‌کنه به اینکه افراد زیر 18 سال رشد کافی ندارن، توانایی عقلی کافی ندارن برای تصمیم گیری در مورد موضوعات مهمی مثل پدیده مجرمانه‌ای که منجر به جنایت، تجاوز و یا قتل میشه. از این نظر بایستی در مورد اعدام اونها به طور جدی تجدید نظر بشه و به کلی ممنوع بشه، به دلیل اینکه تحولاتی که در قوانین موجود در ایران رخ داده، تحولات ناقص و تعهد قوانین ایران به اجرای مقررات اسلامی در صدر همه تعهدات قرار داره، انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که مجازات اعدام ملغا بشه یا حتی در مورد کودکان زیر 18 سال به طور کامل از بین بره.
بر اساس آخرین آمار عفو بین الملل، سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. بنابر این گزارش، در میان اعدام شدگان 4 نفر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند که بنابر تعریف بین المللی کودک محسوب می شدند و اعدام آنها نقض پیمانهای بین المللی است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم با فریدورس غریب.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با پیروزی مقابل تیم ژاپن بعد از 8 سال قهرمان آسیا شد. در دیدار پایانی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی شهر تهران انجام شد، عصر یکشنبه تیم ایران با حساب 71-65 ژاپن را شکست داد و برای سومین بار جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. تیم جوانان ایران پیش از این در سال‌های 2004 و 2008 میلادی قهرمان قاره کهن شده بود. تیم‌های ایران، ژاپن و کره جنوبی به عنوان سه تیم برتر آسیا جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال جوانان سال آینده را هم به دست آوردند. در ادامه اعزام ورزشکاران المپیکی ایران به ریو دو ژانیرو برای حضور در بازی‌های المپیک 2016، احسان روزبهانی، تنها بوکسر کاروان ورزشی این کشور، روز یکشنبه عازم ریو شد. روزبهانی که 2 سال پیش اولین سهمیه ورزش ایران در المپیک را به دست آورد، کمربند طلایی قهرمانی جهان و 2 برنز آسیایی را در کارنامه دارد و ویترین افتخاراتش فقط 1 مدال المپیکی کم دارد. احسان روزبهانی ساعتی قبل از پرواز به برزیل در گفتگو با سیما از امیدواری برای کسب مدال میگوید:
همه وجودم رو تو رینگ میذارم برای برد و مدال قشنگ. من خودم فینالیست المپیک دیدم، قول نمیدم ولی دیدم.
ایران با 64 ورزشکار، 9 زن و 55 مرد در بازی‌های المپیک 2016 که از روز جمعه آینده در ریو دو ژانیرو برزیل آغاز می‌شود، شرکت خواهد کرد. و در دومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس که یک شنبه آغاز شد، در مهمترین دیدار در نبرد داغ آبی‌های اهوازی و تهرانی در گرمای شدید اهواز، استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی 2-1 استقلال تهران را شکست داد. و 3 دیدار دیگر، شهرآورد مشهد پدیده با سیاه جامگان، زوباهن با سایپا و پیکان با سبا هم هر 3 با تساوی 1-1 به پایان رسید. هفته دوم جام خلیج فارس امروز دوشنبه به پایان میرسد که صنعت نفت در آبادان میزبان تراکتورسازی است، سپاهان اصفهان در تهران با نفت دیدار میکند، ماشین سازی و گسترش فولاد شهرآورد تبریز را پیش رو دارند و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فریبرز غریب بود و خبرهای ورزشی رو با او شنیدید. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. در ادامه اما شما میتونید تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید. رویا کریمی مش تهیه کننده و مجری این برنامه هست و باز هم مثل همیشه به مسئله زنان میپردازه. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان بتونید سر به سایت ما بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در ادامه با رویا کریمی مش همراه بشید و بعد از اون هم امیدواریم که بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار یک زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
That I accept your nomination for President of the United States.
این لحظه رو رسانه‌ها لحظه تاریخی نامیدند، زمانی که هیلاری کلینتون نخستین زن در تاریخ آمریکا رسما نامزدی حزب دموکرات رو در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. با اینکه در تاریخ این کشور تاکنون نام 44 رئیس جمهور ثبت شده، اما این اولین باره که یک زن تونسته به جایگاه نامزدی یکی از دو حزب اصلی آمریکا دست پیدا کنه، جایگاهی که به گفته هیلاری کلینتون بزرگترین شکاف رو در سقف شیشه‌ای مانع زنان ایجاد کرده. حالا او یک گام دیگه به رسیدن به پاسخ این پرسش نزدیکتر شده که
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
آیا زمانی نرسیده که یک رئیس جمهور زن داشته باشیم؟ اگر از شنوندگان برنامه یه صدای دیگر باشید، حتما به خاطر دارید که این پرسش رو در برنامه هفته گذشته هم مطرح کردیم. پرسشی که تعدادی از مخاطبان وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا به اون واکنش نشون دادن. امیر نوشته البته که به ما ارتباطی نداره، چون تمامش بازی سیاسیه که علتش هم مشخصه و ما نمیگیم، ولی ترامپ عقلش سالم تره. افسانه نوشته معلومه زنان مدیران بهتری هستند. نوید نوشته نه، در اسلام جواز نداره که در اونجایی که مرد حاضر باشه زن رئیس جمهور بشه. بهروز این پیام رو فرستادی که البته پیر زن و مادر بزرگ بهتر بود، میگفت شما نمیخواد یک مادر بزرگ فرمانده ارتش بشه؟ و عباس نوشته یاد فردوسی بزرگ بخیر که راجع به شاه شدن آذرمیدخت شعری گفته که مضمون آن اینه که چون زن پادشاه شد شیرازه کارها از هم گسست. عباس اضافه کرده که البته من ضد زن نیستم، ولی یادتون باشه بقیه آمریکا و دنیا رو خراب میکنه هیلاری اگر رئیس جمهور بشه. و سوران نوشته اگرچه انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا میتونه نمادین باشه و الگوی زنان در رقابت با مردان در سراسر دنیا، لکن به همان اندازه عدم انتخاب او از شایستگیش نمیکاهد. اگر به تاریخ معاصر آمریکا نگاهی اجمالی بیاندازیم، متوجه میشویم که انتخاب وی برای ریاست جمهوری تعجبی ندارد، به همان اندازه که انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهور در ایران بیشتر به افسانه شبیه است. و مرتضی یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نوشته وقتی رأی نیاورد اون موقع میفهمید تاریخ سازی چیه، او هیچ شانسی در برابر ترامپ نداره. نیره توحیدی جامعه شناس مقیم آمریکا اما این گونه برخوردهای سکسیستی علیه هیلاری کلینتون رو نه در ایران که در آمریکا هم تعجب آور نمیدونه و میگه
در جوامعی که هنوز خیلی میلیتاریسم و خیلی مردانگی سلطه‌جو غلبه داره، هنوز ایماژ زن قوی جا نیفتاده، زن رئیس جمهور هنوز ما هیچ وقت نداشتیم، باری که رو دوش خانم کلینتون و امثال اون هست مضاعفه و این خودش بخشی از چالشیه که زنان در کشورهای مختلف دنیا دارن برای اینکه بتونن مقام رهبری رو به دست بیارن. به همین دلیل هم هست که عرصه سیاست آخرین سنگریه که زنا هنوز نتونستن به طور مساوی با مردها سهم داشته باشن و حداکثر در آمریکا 20% زنان در مدیریت‌های سیاسی هستن.
با اینکه انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان اولین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به مهمترین خبر جهان در روزهای اخیر تبدیل شده، اما انتشار همین خبر از برخی از رسانه‌ها در آمریکا هم با اما و اگر روبرو شد. از جمله چند روزنامه مهم آمریکا مثل وال استریت ژورنال، واشنگتن پست و شیکاگو تریبیون در صفحه اول خودشون در کنار تیتر اصلی انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان اولین نامزد حزب دموکرات از تصاویر بیل کلینتون همسر او استفاده کردند. از فاطمه امان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا میپرسم آیا ممکنه که هیلاری کلینتون در سایه همسرش رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون باقی بمونه؟
خانم کلینتون یه تمایز بسیار عمده‌ای داره با همه فرست لیدی‌های سابق آمریکا. اتفاقا اون سخنرانی کنوانسیون حزب دموکرات بیل کلینتون تلاش کرد این تصویر رو برای خیلی‌ها که نمی‌شناسن ارائه بده از همسرش. خانم کلینتون بسیار باهوش‌تر از همسرش بوده. خانم کلینتون میتونه موقعیت‌های بسیار فراتر از آنچه که الان داره بهش دست پیدا می‌کنه دست پیدا کرده بوده باشه. منتها خب همیشه به نحوی در سایه همسرش قرار گرفت. بخشی از این نفرتی هم که علیه هیلری وجود داره اینجا شخصیت بقایت مستقل از همسرشه. میدونه پیشرفتاش با همسرش شروع نشده. میشل اوباما هم یکی از ایناست. هیلری کلینتون از زمان استیضای نیکسون درگیر این مسائل بوده. میدونه یعنی پس با شوهرش شروع نشده. اتفاقا هیلری در سایه شوهرش قرار گرفت.
سوزان نازل دبیر انجمن اعلام آمریکا در گفتگو با نگار محمدی خبرنگار صدای آمریکا در پاسخ به این پرسش که انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان یک رئیس جمهور زن چه تأثیری در آینده آمریکا خواهد گذاشت اینطور جواب داده.
دقیقا نمیشه گفت که چه اتفاقی میفته. ما هیچ وقت شرایطی را نداشتیم که شماری از زنان و احتمالاً این بار همراه با هیلاری کلینتون در جایگاه تصمیم گیری های اساسی بوده باشند. وقتی به اجلاس سران گروه 8 فکر میکنیم که شاید این بار جمعی از زنان پای مذاکره بنشینند پدیده تازه است. البته شماری از زنان همین حالا هم در جایگاه رهبری قرار دارند. آنها معمولاً راحت‌تر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. به عنوان نمونه زنان در سازمان ملل کلوپ خودشان را ایجاد کردند که با هم همفکری می‌کنند و سعی دارند برای مشکلات راهکارهایی پیدا کنند. آنها به ویژه هیلری فعالیت‌های زیادی در حوزه زنان و دختران انجام دادند. در این حال دختران جوان هم با دیدن این زنان در جایگاه رهبری کشور به این درک می‌رسند که آنها هم می‌توانند در رأس قدرت باشند. بنابراین حضور این مجموعه از زنان در چنین موقعیت هایی می تواند بر نسل آینده زنان تاثیر مثبتی داشته باشد.
هیلاری کلینتون و نامزدی اون در حزب دموکرات آمریکا در حالی در مرکز توجه جهان قرار گرفته که پیش از اون زنانی هر چند انگشت شمار در جهان رهبری کشورها رو بر عهده گرفته بودند، از دلما روسف رئیس جمهور برزیل تا پارک گون‌هی رئیس جمهور کره جنوبی. از فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جنوب آسیا میپرسم آیا در این منطقه زنی از طریق رأی مردم به رهبری رسیده؟
خب من موردی به ذهنم نمیرسه. و در جنوب آسیا لابد مورد خانم گاندی رو مد نظرتون هست. بی‌نظیر بوتو خود وزیر پاکستان، خانم شیخ حسنیه، خانم رحمان. اگر از این جهت نگاه کنیم میبینیم که خیلی خوب در جنوب آسیا خیلی وقت پیش زنها در سمت‌های بالای در حد نخست وزیر بودن. اما این تفاوت بسیار عمده داره با نمونه نظام انتخاباتی و نظام اجتماعی آمریکا. ببینید هیچ کدوم از اون خانوم ها با رأی مستقیم مردم انتخاب نشدن. به خانم گاندی که با رابطش با آقای نهرو، بعد خانم میرنزیر بوتو که دختر ذوالفقار علی بوتو بود و در بنگلادش به همین ترتیب دختر مجیب رحمان شد، اول رهبر حزب عوامی بعد شد نخست وزیر. پس یک تفاوت مشخص وجود داره. این که ائتلاف های حزبی یا بر اساس انتخاب حزب هست که رهبر رو ارائه میده و این مورد هیلری کلینتون به راستی واقعی تاریخی هست، برای اینکه در کشوری که از بسیاری جهات میشه جز پیشرفته در این کشورها محسوبش کرد، از این نظر واقعا به اندازه کافی پیشرفت نکرده. هنوز یک زن تازه شده نامزد یکی از دو حزب عمده در آمریکا و این قراره یک واقعه تاریخی بزرگی باشه، در صورتی که شما انتظار دارید در آمریکا این اتفاق زودتر برمی افتاده.
نیره توحیدی اما منتقده که تنها رهبری چند زن بر چند کشور جهان نمیتونه تغییری را در چشم انداز عمومی وضعیت زنان ایجاد کنه.
ما یک حدی از نمایندگی از زنان رو لازم داریم. وقتی زن تعدادش کمه در قدرت، خیلی وقتا مجبور همون نقش رو بازی کنه که مردها بازی میکنن. مثلا در انگلستان خانم تاچر زن بودنش هیچ تغییری در برنامه‌های سیاسیش نداد و عملا شد مهره‌ای در خدمت یک سیستم امپریالیستی و تغییری در تعریف از قدرت و نظام سیاسی انگلستان صورت نگرفت. حالا خانم کلینتون
ایشون چون سال هاست که روی مسائل زنان، حقوق کودکان، مسئله بهداشت عمومی کار کرده و اولین کسی بود در آمریکا که بهداشت همگانی رو مطرح کرد و خیلی هم چوبشو خورد. به خاطر این پیشینه ها ما میدونیم که در هر حال سیاست نرمتری در زمینه های اقتصاد داخلی و رفاه عمومی به پیش خواهد برد که این مثبته، ولی در سیاست خارجیش هیچ معلوم نیست که تفاوتی با نظام حاکم فعلی یا حداقل با اوباما داشته باشه. ولی ما در کل دنیا اگه صحبت میکنیم باید تعریف از قدرت، تعریف از مناسبات بین المللی عوض بشه، یعنی مسئله توسعه پایدار و توسعه انسانی بشه اولویت کل جهان. و این لازمش اینه که در ماهیت حکومت‌های جهان، حالا چه مسئول اینها مرد باشن چه زن، مردهای فمینیست حاکم بشن، به این معنا که مردهایی که اولویتشون رفاه انسانها، بهبود شرایط، بهتر زندگی کردنه به جای سلطه، به جای رقابت بیشتر و سودجویی بیشتر.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم همراه ما بودید سپاسگزارم.